6 عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. اقامت 450,000 نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید معارضان سوری با پرتاب بمب‌های دستساز بیش از 300 غیر نظامی را کشتند. ارتش اسرائیل میگوید یک فلسطینی در کرانه غربی به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. درود شنوندگان ارجمند. اقامت 450,000 نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. وزارت خارجه ایران امروز در اطلاعیه مطبوعاتی اطلاع داد که در جریان مذاکرات محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقامات ایران اقامت 450,000 تبعه افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خارجه افزوده است متقابلا دولت افغانستان تعهد کرده است که برنامه‌های خود را برای بازگرداندن این گروه از اتباع افغانستان در مدت 2 ماه در کمیته مشترکی که در جریان این سفر تشکیل شده است ارائه کند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار روز چهارشنبه در این باره گفته بود که اجازه اقامت حدود 760,000 پناهنده افغان در ایران 20 روز دیگر به پایان میرسد و این نگرانی هست که ایران آنها را اخراج کند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید معارضان سوری با پرتاب بمب‌های دستساز در فاصله ژوئیه تا دسامبر امسال 311 غیر نظامی را کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز این بمب‌ها با استفاده از کپسول گاز خانگی و مواد منفجره ساخته و به وسیله توپ شلیک می‌شود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حملات که عمدتاً در حلب صورت گرفته است 42 کودک و 25 زن نیز کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه نیز گزارش داده که روز پنجشنبه 11 عدد از این گونه بمب‌ها در شهر درعا منفجر شده است. به گفته ارتش اسرائیل یک فلسطینی امروز به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیانیه ارتش اسرائیل حاکی است که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را که در نزدیکی بیت لحم در جاده منتظر ماشین بود سوار کرد، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه اعضای یک خانواده بودند اسید پاشید و گریخت. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله یک مرد و 3 دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. در واقعی دیگر سفارت اسرائیل در آتن پایتخت یونان بامداد امروز ساعتی پیش از آغاز به کار هدف رگبار مسلسل قرار گرفت. در این حمله کسی آسیب ندید. پلیس آتن معتقد است که این حمله توسط یک گروه چپگرای تروریستی یونانی موسوم به مبارزان خلق صورت گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام بودجه کل ایالات متحده را برای سال آینده به مبلغ 1100 میلیارد دلار در نشست دیشب خود تصویب کرد. با وجود اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان حزب دموکرات خواسته بود از لایحه بودجه حمایت کنند، اما شماری از آنان به این لایحه رأی مخالف دادند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. 11:34 دقیقه ایران. در اینجا گفتگوی زنده در بحث هفته رادیو فردا به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه. این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید. من نیوشا بغراتی هستم. از همین الان از شما دعوت میکنم که گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با شماره تلفن 00420 21 12 24 54. اگر سری گفتم ناراحت و نگران نباشید، تکرار میکنم این شماره رو. حدود 55 دقیقه وقت دارید که مستقیم و زنده صحبت کنید. زنگ بزنید به استودیو خبر رادیو فردا، استودیو ساعت ششم، و مستقیم با ما و بقیه مخاطبان ما صحبت کنید. اینجا استودیو ساعت ششم. از شاهراه‌های آزاد اطلاعات تا شراب و آب ویروسدار، طی روزهای گذشته بحث شبکه‌های اجتماعی بین مقامات ایرانی بار دیگه بالا گرفت. از اعلام مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ شبکه‌های پرطرفدار اجتماعی تا حرام و مسموم خوندن زمینیش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه هفته که گذشت گفت آقای روحانی اعتقادش اینه که شبکه‌هایی که به صورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد فیلتر نشود. آقای جنتی با بیان اینکه باید جلوی به گفته او تخلفات در کاربری از شبکه‌های پر استفاده رو گرفت، اعلام کرد که بستن این شبکه‌ها اما مثل اینه که وقتی دو راننده در یک بزرگراه تخلف می‌کنند بزرگراه رو ببندیم. اعلام مخالفت رئیس جمهوری ایران با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در حالیه که طی روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلف و مخالفی درباره این شبکه‌ها هم به گوش رسیده. از غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گرفته که گفت برخی شبکه‌های اجتماعی حکم شراب در قرآن را دارند، به این معنا که آثار سوء و زیان آنها بیش از آثار مثبت آنهاست، تا احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که گفت شبکه‌های اجتماعی مانند آب ویروسدار است و گفته بود این شبکه ها برای استفاده باید تطهیر شوند و فیلترینگ برای حذف محتوای به گفته او فسق و فجور آنها لازم است. 00420221122454. علت این رویکردهای متفاوت چیست؟ چه بخشی از ویژگی های شبکه های اجتماعی برای قسمتی از حاکمیت حساسیت برانگیزه و آیا تلاش برای محدودسازی دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات در دنیای امروز با مختصات امروز تا چه حد موفقیت آمیز خواهد بود؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست زیر پست مرتبط. امروز کارشناس میهمان برنامه علی اکبر موسوی خوئینیه، کارشناس ارتباطات و مخابرات و نماینده مجلس ششم. سلام میکنم به شما آقای خوئینی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
من سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز در اقصانات جهان.
ممنونم از شما. اجازه بدید که پیش از هر چیزی ازتون سوالی بپرسم که شاید یه مقداری جنبه سیاسی بیشتر داشته باشه تا برسیم به اون بخشی که بیشتر جنبه فنی هم داره. میخواستم ببینم که به نظر شما دلیل این رویکردهای متفاوت بین سیاستمداران ایرانی چیه، و از جمله رویکرد دوگانه‌ای که توی استفاده خود مقامات جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های اجتماعی وجود داره، مثلا ممنوعیتش برای بدنه جامعه و استفاده‌ای که ازش خود مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه به عنوان مثال یکی از شاید بشه گفت ستاره های فیسبوکی به اصطلاح دنیای مجازی فارسی زبان هستن. به نظر شما دلیل این رویکردهای متفاوت و رویکردهای دوگانه چیه؟
فکر کنم این بیشتر برمیگرده به همون دو نگاه به اصطلاح قدیمی که در کشور نسبت به حکومت داری در واقع وجود داشته بعد از انقلاب. یک نگاه قرائت آمرانه و قیم آبانه در واقع بوده که خودش رو سرپرست و قیم مردم میدیده به عنوان حاکم یا حاکمین. نگاه دوم یه مقدار مردم سالارانتر و اینکه خود این مردم هستن که میتونن تصمیم بگیرن، رأی اونها، نظر اونها جنبه زینتی نداره، خواست اونها و اونها خودشون میتونن نقش ایفا بکنن. این دوتا نگاه در واقع منشأ اصلی این دوتا رویکرد به نظرم هست که در ارتباط با مسائل وسایل ارتباطی مدرن امروزی مثل همین شبکه‌های اجتماعی هم خودش رو به واقع نشون میده. قبل از اون در ارتباط با ماهواره و رسائل ارتباطی دیگه هم این جنبه در واقع وجود داشته و اگر خاطرتون باشه راجع به ماهواره هم خیلی ها به رغم این که این قانون رو گذروندن، قانون به نظرم فسیلی که هیچ اعتبار دیگه از نظر مردمی افکار عمومی نداره و در واقع میشه گفت در تمام اقصانات کشور، تمام قشرهای جامعه، حتی در درون نیروهای حکومت کاربرد و استفاده زیادی داره و رغم وجود این تو قانون، اما یه عده میگفتن ما میتونیم از این استفاده بکنیم، یعنی منظورم در درون حکومت کنترل کنیم ببینیم که اینها چی میگن، چی میگن، چی پخش میکنن و بعد تصمیم بگیریم و اینها، که خب نتیجهش این شده که طبق آمار رسمی که خود دولت اعلام میکنه بالای 70% مردم دارن این راستن استفاده میکنن و اتفاقا بخش مهمی از جامعه که داره استفاده میکنه از این وسایل ارتباطی نوین قشر متدین هستن اتفاقا. در صورت میخوام بگم که نتیجه هم در واقع نداشته، ولی حالا میتونیم بعدا صحبت.
بله خواهش میکنم، حتما در مورد نتایجش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما آقای موسوی خوئینی که در برنامه ما شرکت میکنید امروز. حتما صحبت زیاد داریم، هم در مورد نتایجی که به بار داشته، هم مخصوصا در مورد بخش تکنیکیش، و برمیگردیم در مورد این مسائل صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید یه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. زرتشت رو از ایران داریم روی خط ارتباطیمون. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 روی موج متوسط 1575 میتونید ما رو بشنوید. ماهواره‌ای هم که آقای موسوی خوئینی اشاره کردن روی ایستگاه هاتبرد میتونید رادیو فردا رو جستجو کنید و اونجا هم ما رو گوش کنید. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه در مورد بحث فیلترینگ که شبکه‌های اجتماعی در ایران؟ به نظر شما شبکه‌های اجتماعی چیز مضریه؟
درود بر شما نیوشای گرامی، به مهمان عزیزم درود میگم و به مردم عزیزم عرض کنم که شبکه‌های اجتماعی به هر حال طرفداران خاص خودش رو در میون جوان‌ها و در بین مردم دارن. من خودم به عنوان کسی که به هر حال دارم مبارزه میکنم، مخالفت میکنم، همین شبکه فیسبوک برای من یه رسانه شده که من میتونم صدای خودم و نوشته های خودم و عکس های خودم و تجمعاتی که میخوایم به وجود بیاریم از طریق همین فیسبوک فراخوان میدیم و من فکر میکنم که چیز بسیار مفیدی است. مضر هست برای کسانی که در حکومت همونطور که مهمانتون فرمودن از موضع قدرت میخوان این سرزمین رو اداره کنند و برای اونها مضر است. من بسیار مفید میتونم رو و کارمون رو داریم باشه انجام میدیم.
آقای زرتشت عزیز یه سوالی ازتون بپرسم، به نظر شما آیا در دنیای امروزی با مختصات امروزی که از دنیای پیرامونمون میشناسیم این تلاش برای محدود کردن فیلترینگ به کجا خواهد انجامید؟ به نظر شما میتونه آیا نسل آینده ایران رو، اگر که بخواد، اگر عزمش وجود داشته باشه، محروم بکنه دست کم از بخشی از این جریان آزاد اطلاعات؟
فکر نمی کنم بتونم چی کار رو انجام بدن، همونطور که نتونستن روی ماهواره این کار رو انجام بدن، روی اینترنت خیلی تلاش کردن نتونستن انجام بدن، قدیما اگه یادتون باشه میخواستن ویدیوها رو جمع کنن نتونستن. هر جایی که میاد قدرت حکومت دست میذاره که بخواد با اون قضیه برخورد بکنه، طرفداراش بیشتر میشن و مردم بیشتر گرایش پیدا میکنن به طرف اون قضیه و نمیشه جلوی این جریان رو بست. جریان آزاد اطلاعات باید وجود داشته باشه و حاکمیت‌ها نمیتونن در برابرش بایستن.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز. 00420221122454 اگر چیزی که دارید میشنوید برای شما جذابیت داره و دوست دارید اظهار نظر بکنید در مورد بحث شبکه‌های اجتماعی آزادی اینترنت در ایران و رویکرد دوگانه‌ای که وجود داره در حال حاضر بین مثلا حسن روحانی و از اون طرف فرض کنید تعدادی از ائمه جمعه یا قشرهای اصولگراتر جمهوری اسلامی، میتونید زنگ بزنید به ما یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط بنویسید نظر خودتون رو. تا دقایقی دیگه سری هم به فیسبوک رادیو فردا خواهیم زد. از همین الان بحثی زیر اون پستی که گفتم در گرفته در مورد بحث امروز برنامه ساعت ششم. بابک از آمریکا روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظرات آقای زرتشت رو شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ آیا شبکه‌های اجتماعی باید به هر دلیلی محدود بشه در یک جامعه؟ هیچ دلیلی برای این چیز شما میبینید برای این روی کرد؟
با سلام خدمت شما کارشناس برنامه. والا من در مورد اینکه باید محدود بشه نه، که مسلمه نباید بشه، چون این مخالف آزادیه فردی هستش. هر کس میتونه در هر جایی از این شبکه ها استفاده بکنه. ولی واقعا من میخواستم یک گله از خودمون بکنم، یعنی از مردم خودمون بکنم که بیشتر من یکی دوتا گروه هست که مثلا تو وایبر به عنوان مثال هستم، چون دوستام اونجا هستم تو ایران و باشن ارتباط دارم به صورت رایگان. اینا در واقع میاد کل از 24 ساعت اونجا بوده، مثلا 18 ساعت همه فعالن، خیلی زیاد و فقط کارشون ارسال جوک و ویدیوهای خنده‌دار رو، یعنی واقعا نشون میده که همه به خاطر، شاید به خاطر اینکه هیچ سرگرمی وجود نداره، ولی واقعا بد استفاده میکنن.
خب حالا شاید اون حلقه‌ای که شما توش مثلا دارید درباره‌اش صحبت میکنید اینطوری باشه، فهم کنید که تمام استفاده‌ای که تمام کاربرای ایرانی از رسانه‌های مجازی و شبکه‌های مجازی میکنن منحصر به جوک فرستادن. حالا کاری ندارم جوک فرستادن کار بدیه یا خوبیه، اون بحث سلیقه‌ای و ارزش‌گذاری در موردش لااقل کار من نیست، ولی فکر میکنید که همه کاربرای ایرانی همینطورن؟
اکثرا عرض کردم 80-90% اینجوری هستن. و البته این رو هم بتون بگم، این میگم باز دلیل نمیشه که کسی بخواد اینو فیلتر بکنه، چون آدم ها آزادن از وقتشون هر جور میخوان استفاده بکنن. ولی من مشکل اشکالی که میخوام بگم از خودمون بخاطر نداشتن فرهنگ استفاده از چیز به عنوان، حالا همیشه نباید فان باشه،
متوجه هستم،
بعضی وقتا باید اون جدی‌تر استفاده بشه. و البته اینم میگم، حالا این بحث فیلترینگ هم در واقع تو ایران خیلی از شبکه‌های در واقع فیلتره و مردم با خرید آنتی فیلترها که باز خودشون میفروشن به نام وی پی ان وارد مثلا فیسبوک میشن. و من اینا یک کسی در نظر نمیگیره که الان فیسبوک در ایران کاملا فیلتر شده هست. اینه که شما یه اینترنت داشته باشین شرط لازم نیست، که شرط کافی نیست که بتونید به فیسبوک دست داشته باشید، حتما باید یک وی پی ان هم بخرید که باز شرکت‌هایی میفروشن که با وابسته به ارگان‌های دولتی هستن در نهایت. بله. و این دوگانگی خودش برای من عجیبه.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای بابک که از آمریکا همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم سریع و بریم سراغ میهمان برنامه امروزمون، کارشناس برنامه امروزمون و نظراتشون رو بشنویم. اما پیش از اون آقای دانیل از فرانسه روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما دوست عزیزم، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ به نظر شما آیا جمهوری اسلامی، یا حالا به جمهوری اسلامی اصلا کاری نداشته باشیم، هر حکومتی، هر قدرتی بخواد جلوی جریان آزاد اطلاعات رو در شرایط فعلی در دنیایی با مختصاتی که ازش میشناسیم بگیره، به نظرتون موفق میشه با توجه به ابزارهایی که در دست اون هست و ابزارهایی که در دست مصرف کنندگان و مردمی هست که دارن با اینترنت کار میکنن؟
با درود خدمت شما جناب بوراتی و همکاران محترمتون، به نظر بنده به هیچ عنوان هیچ دولتی در دنیا به زور نمیتونه جلوی چیزی رو بگیره، هیچ چیزی رو. دوست عزیزمون که صحبت کردن در اول برنامه، خودم یادمه روزی که ویدیو خریدم خیلی یواشکی رفتم خریدم، قایم کردم داخل ماشینم تا ویدیو رو بیارم داخل خونه. خب تونستن با اون مخالفتی که داشتن جلوگیری کنن؟ نه، بلتب هیچ دولتی قادر به جلوگیری نیست. ولی در مورد صحبتهایی که آقای بابک فرمودن، من یک مقداری از صحبتهایشون رو جناب باوراتی قبول دارم. ببینید همین در شبکه فیسبوک هموطنهایی به خصوص قشرهای جوان ما رو شما سری بزنید، ببینید جوانان ما در حال حاضر به چه فکری هستن. آیا شده هیچ کدوم از جوانان در مورد سیاست صحبت بکنن؟ فقط صحبت این که کدام لکن آخون قشنگتره، خوش رنگتره، کدام لباس قشنگ، این شده برنامه جوانهای ما در شبکه‌های اجتماعی. و بلتب من همین فرانسه، وقتی دوستای فرانسوی دارم در فیسبوک بحث میکنن در مورد سیاست، همین چند روز پیش آقای اولان رفته بود قزاقستان که شما نمیدونید چه کاریکاتوری از ایشون درست کردن در همین فیسبوک، چه انتقادایی از این آقای اولان کردن که تو چرا رفتی به دیدار یک دیکتاتور بزرگ، یک دوست. توجه میکنید جوانهای فرانسوی اینجوری استفاده میکنن، ولی متاسفانه جوانای ما در فیسبوک شما میبینید همش دنبال مسائل عادی خیلی و مسائل مستهجن، مستهجن به قول آقایون که میگن، نه من اونا رو مستهجن هم نمیدونم، ولی قشنگ نیست. در حال حاضر که ایران ما نیاز به جوانهایی داره که بحث بکنن، بحث سیاسی بکنن در این شبکه اجتماعی، چه اشکالی داره، تبادل نظر بکنن. ولی متاسفانه راه استفاده از اون رو بلا بلد نیستن.
ممنون.
در نهایت خدمتتون عرض کنم، وقتتون زیاد نمیگیرم، به هیچ عنوان هیچ دولتی نتونسته تا حالا به زور جلوی چیزی رو بگیره و در ایران هم مردم ایران ثابت کردن به هیچ عنوان زیر بار نخواهند رفت.
متشکرم از شما، ممنونم. متشکرم آقای دانیل عزیز که از فرانسه همراهی کردید ما رو. 0042-02-21-12-24-54 که صحبت فیلترینگ هست، بگم که اگر میخواید از فیلترینگ عبور بکنید در ایران، میتونید یک ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com، اونجا بنویسید در قسمت عنوان بنویسید سایفون 3 و ما برای شما نرم افزار سایفون رو میفرستیم. میتونید فیلترینگ اینترنت رو دور بزنید، دسترسی داشته باشید از جمله وبسایت رادیو فردا. آقای موسوی خوینی، صحبت ها رو شنیدیم، دوستانی که کردن، اتفاقا زرتشت به این نکته اشاره که همشون بحثایی در راستای اونچه که خواهیم در موردش صحبت خواهیم کرد گفتن. زرتشت گفتش که خودش مثلا از جمله برای کنشگری در شبکه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اجتماعی برای کنشگری اجتماعی استفاده می‌کنه و از جمله اینکه نمیشه جلوی جریان آزاد اطلاعات رو گرفت. حالا می‌خواستم سوال بعدی رو ازتون بپرسم که چه بخشی از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی برای لااقل قسمتی از حاکمیت می‌تونه حساسیت برانگیز باشه؟ می‌تونه همین مثلا فرض کنید این کنشگری ها توی شبکه‌های اجتماعی باشه. ما می‌بینیم که در رخدادهای بعد از انتخابات سال 88 در کیفرخواستی که صادر میشه، وزارت اطلاعات رسماً فیسبوک رو با همین عنوان، فیسبوک جز متهمان اتفاقات سال 88 معرفی میکنه و انگشت میذاره روم به عنوان یک توطئه‌ای که علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته. آیا این هاست که باعث میشه یا بحث اخلاقیش هم در بین هست برای بعضی از مقامات جمهوری اسلامی؟
ببینید، طبق سابقه قبلی، حالا نه فقط الان، در همون 10 سال گذشته هم که این بحث ها شروع شد، وقتی مجلس ششم و دولت آقای خاتمی تلاش کردن که این تکنولوژی و این ابزارها رو در دسترس مردم قرار بدن و به شکل درستی بشه از اینها استفاده کرد، اون موقع همین حرکت ها شروع شد. اینجا و حتی ماهواره بحث پارازیت اندازی بود و مسائل دیگه. بعد اونجا هم مشخص شد چه طبق آمار و اسناد، نه فقط تحلیل و به اصطلاح اظهار عقیده، که منتشر هم شد که اساسا بخش عمده و شاید بشه گفت اکثریت نگرانی آقایون مسائل اخلاقی واقعا به واقع نیست. اما اون چی که بیان میکنن چرا؟ چون افکار عمومی نمیپسنده شما بیاد بگید که ما به این دلیل میخوایم این ابزارها رو از شما بگیریم. مثلا قدیم ها میگفتن رادیو رو از شما بگیریم، ویدیو رو از شما بگیریم، بعدن ماهواره رو از شما بگیریم، اینترنت بگیریم، که شما میخواید با هم دیگه تبادل نظر بکنید و راجع به یه موضوعی با هم صحبت بکنید، یا حتی همین فان مردم، یعنی منظورم جوک مبادله کردن، برای هر استفاده یه عده دارن راجع به آشپزی صحبت میکنن و هر چی. نمیتونن بیان این حرفا رو بزنن، چون بیان بزنن مردم با واکنش نشون میدن و این یک چیز انگار با طبیعت زندگی جاری انسان ها دارن مقابله میکنن و قابل پذیرش نیست. واکنش نشون داده میشه حتی در درون خانواده های این آقایون، بنابراین میان چیز دیگه ای رو عنوان میکنن، ولی در واقع مشکل اصلیشون اون نیست، مشکل اخلاقی و نمیدونم مسائل فرهنگی نیست. ای کاش بیشتر نگرانیشون در این حوزه بود.
یعنی فکر میکنید که مسائل سیاسیه؟
سال گذشته راجب مثلا مقابله ببخشید فیلترینگ ماهواره این بود که بالای اکثریت قابل توجه کانال هایی که داره پارازیت بش انداخته میشه، مال کانال های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم هست، یا اخبار و نمیدونم تحلیل و اینجور چیزا هست. و اون کانال های اتفاقا پورنو باز بود. اینا آمار نبود که مثلا میگم با تحلیل باشه، رسما به ما ارائه شد و اینها منتشر هم شد. در ارتباط با شبکه های به اصطلاح اینترنتی هم همینطور هست. اصل نگرانی این دوستان آقایون در واقع بیشتر این تبادل نظرهایی هست که اتفاق میفته، حالا سال 88 که شما اشاره کردی، ولی همین الانش هم حالا بسته به اون به اصطلاح گرایش و جمعیت هایی که دارن از این ابزار استفاده میکنن داره که هر کسی داره چه استفاده ازش میکنه. من خودم شخصا میدونم و بعضن هم حتی عضو هستم بعضی از این به اصطلاح اپلیکیشن ها یا چیزایی که وجود داره، تبادل نظر عقیدتی، سیاسی و مسائل اجتماعی توش مفصلا داره صورت میگیره. منتها بله، در قشر فرض کن که خانم خانه‌دار اینها نیستن، با یه طیف خاصی از جوانها و مردم هستن که توی طبقات روشنفکر یا نیروهای هستن که به اصطلاح فعال جامعه محسوب میشن. ولی بقیه مردم چیزات. البته اون نکته که دوستان اشاره کردن و نگرانی که از بعد استفاده نابجا یا اینکه عدم وجود استفاده فرهنگ درست استفاده از این ابزارها، این هم خب درست هست، ولی فکر میکنم مسئولیت این رسانه‌های مثل همین رادیو فردا در داخل کشور، رسانه‌های مثل تلویزیون رادیو هستش که اینها رو با مردم صحبت بکنن، کارشناسای مرتبط رو دعوت بکنن.
حالا چه عیبی داره آقای موسوی خوینی، چه ایرادی داره اگر یکی دلش بخواد مثلا تو اینترنت 20 ساعت هم جوک واسه هم بفرسته مردم رو شاد بکنه؟
نه خیر، اصلا هیچ ایرادی نداره که هیچ. شاید یکی از راه‌های به اصطلاح کم هزینه تخلیه، به قول معروف جوک فان مردم، اینترتینمنت یا سرگرمی مردم در واقع باشه. ولی میخوام بگم که خیلی جاها هم به هر حال این عدم استفاده به موقع و به جا از این وسایل ممکنه حتی تشدید کرده بعضی از اختلافات تو درون خانواده ها، بین گروه ها و دوستان، و به اصطلاح تضادها رو افزایش بده. کرده نحوه استفاده از اینها، اینکه هر چی دهنت در میاد همینجوری هر چی فکر میکنی بگی و بدون ملاحظه، بدون اینکه به شخصیت افراد توجه داشته باشی، طرف مقابل تو احترام بهش بذاری، اینا چیزایی هست که به هر حال دیگه ربطی به حکومت نداره، خود ما مردم هستیم که چجوری از اینها استفاده میکنیم. اینا چیزایی هست که من فکر میکنم همه جوامع، البته نه فقط ایران، نیازمند فرهنگ سازی هست و اینها رو راجبش میشه صحبت کرد. اما استفاده طبقات مختلف از هر چیزی که ازش مایل هستن و به دردشون میخوره، مورد تقاضاشون هست، خب این چیزی هستش که حکومت باید بفهمه که نمیتونه جلو این رو بگیره. به طرق دیگه‌ای حالا میتونیم برام صحبت بکنیم، ممکنه باز این محدودسازی‌ها نتیجه‌ش این باشه که اینها دوباره تو جامعه وجود داشته باشه، منتها با هزینه بیشتر.
ممنونم از شما آقای موسوی خوینی، متشکرم که در برنامه امروز ما صحبت می‌کنید و شرکت می‌کنید. اجازه بدید باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فرج، اجازه بدید به کاربران فیسبوک سر بزنیم، یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی سوژه امروز برنامه ساعت ششم. برای ما آرتین نوشته روحانی خطرناکتر از احمدی نژاد است، عملکردش برخلاف سخنان فریبنده‌اش است، از یک سو با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالفت می‌کند، از سوی دیگر کاربران بدون هویت نمی‌توانند از اینترنت استفاده کنند و فوراً شناسایی می‌شوند. صفدر نوشته یکی از دلایل این کار، یعنی فیلترینگ، اینه که مردم دسترسی به اخبار واقعی و اطلاعات درست نداشته باشند. هادی نوشته علت فقط سرگرم کردن مردم به همین مسائل است، آقایان بتوانند هرچه راحت‌تر به کار اصلیشون یعنی غارت کردن بپردازند. شش@radiofarda.com صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رحمان از استرالیا روی خط ارتباطی ما، سلام می‌کنم به شما آقای رحمان عزیز، و نظر شما چیه؟ در دنیای امروز آیا فیلترینگ جایی داره، نداره، موفق میشه یا چی؟
نداره. رژیم هم موفق نمیشه. و من اینو میخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم.
بفهمید.
موضوع اینترنت در ایران امروز سه مسئله دخالتی رژیم ندارد: اینترنت، حجاب، ماهواره. نه شما، حتی یک بچه 10 ساله به رمز رموز این رژیم پی برده، دستاویزی فقط و فقط دنبال سرکوب میگرده. با این اوضاع و احوال رژیم باید راهی داشته باشد که مردم ایران را سرکوب کند. این فقط دنبال سرکوبه.
خب فکر میکنید که چه بخشی از این شبکه‌های اجتماعی، چه خاصیتی، ویژگی از این شبکه‌های اجتماعی حساسیت برانگیز، اذیت میکنه مثلا کسی رو که قدرت دستشه؟
آخه هر قشری از جامعه یه بخش میپسنده.
چطور توضیح میشه؟ شب
روحانی یه بخش دیگه میپسنده، شما یه بخش میپسنده، من یه بخش دیگه میپسندم. اون من خودم میدونم کدوم بخش رو، من الان اینترنت جلومه، از اینترنت دارم استفاده میکنم صدای شما رو، من خودم میتونم خودم رو چیز بکنم، بگم کدوم بخش رو ببینم کدوم بخش رو نبینم. در کدوم رژیم های دیکتاتوری توانستن چیزی رو بخوان سانسور کنن یا یه چیزی رو انجام بدن سر مردم؟ نه، نتونستن. هر چیزی رو آمدن، شنوندگان قبلی همشون توضیح خوب دادن، ویدیو رو اومدن چیز کردن، بیشتر مردم چیز شدن، بیشتر خریدن. هر کاری بکنه رژیم نمیتونه، این رژیم نمیتونه، فقط دنبال دستاویزه، فقط دستاویز، هیچ هدف دیگه نداره.
ممنونم از شما.
همه چیز تو ایران هستش.
متشکرم از شما آقای رحمان عزیز، ممنونم از استرالیا همراهی کردید ما رو از طریق اینترنت، صدای ما رو میشنیدن. همینجا بگم شما هم اگر زمانی خواستید از طریق اینترنت گوش بدید به طور مستقیم، میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، بالا سمت چپ اگر کلیک بکنید روی بخش پخش زنده میتونید ما رو اونجا مستقیم و زنده بشنوید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. اپلیکیشن رادیو فردا رو هم میتونید دانلود بکنید اگر که کاربر iOS، آیفون، آیپد هستید یا کاربر دنیای آندروید و تلفن‌هاش. در هر دو صورت میتونید ما رو اپلیکیشن‌های خودتون داشته باشید، اونجا هم امکان پخش زنده وجود داره. شاهرخ برای ما نوشته اگر به اخبار داخلی و دنیای خارج از ایران توجه کنیم، به راحت میتوان پی برد که نظام ایران اخبار کاملا سانسور شده خود را به خورد مردم ایران میدهد و وحشت نظام از رسیدن اخبار واقعی به مردم باعث مبارزه با اینترنت و ماهواره توسط حاکمیت شده. ششت رادیو فردا.com. آرش از استان فارس ایران همراه ماست، همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای آرش عزیز، نظر شما چیه درباره فیلترینگ اینترنت و به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی در ایران؟ آقای آرش صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق
بله من صدای شما
دارم.
من با نظر بقیه دوستان که سبقه ربی رو فهمیدن موافق هستم. متاسفانه ما اولا که خیلی از دوستان فکر سرمایشات شما و بقیه واقعا فرهنگ استفاده از این دستگیه رو نداره، حالا این دستگیه ارتباط خیلی چیزای مهمتر میشه استفاده کرد که اینا مکتبا فرهنگشون الان در استفاده اشتباه میکنم.
به نظر شما آیا باید حالا به نظر شما آیا موفق خواهد بود حکومت جمهوری اسلامی برای محدود سازی جریان آزاد اطلاعات با توجه به ابزاری که در دست داره و متولی اینترنت در ایران هست اساسا؟
خیلی متاسفانه اینها اشتباهی که دارن میکنن این هستش که فکر میکنن حالا با دو تا فیلتر کردن یک شبکه حالا میتونن جلوی جریان آزاد اطلاعات رو که همیشه توی تمام تاریخ بوده رو بگیرن. منطقه خب به هر حال جلوی روزنامه رو گرفتن از طریق حالا وبسایت های مختلف از طریق همین سیستمی که من به بحث امشب هستش در اطلاعات جا به جا میشه، انتقال اطلاعات اتفاق میفته. ما حالا میخوام فیلتر بکنم با VPNی که خودشون میفروشن انجام میشه. منطقه اتفاقی که داره میفته اینها فکر میکنن که من با این کارت جلوی اطلاعات رو که مردم آزادانه باید بیشتر اکسسی پیدا بکنن میگیرن که نمیتونن فقط یه خود اطلاعات رو مردم دیرتر و یا با سختی بیشتری به دست.
شما اطلاعات رو با سختی بیشتر، شما خودتون کاربر دوست عزیزم، شما خودتون کاربر اینترنت در ایران هستید؟
من متاسفانه البته دو کاملا منطقه همیشه عرض میکرم خدمت شما کاربر اینترنت هستم، اما همیشه توی صفحه پلیسیکال گاهن پیش میاد که منو دیدم اون چیزی که شاید میشود دهن به دهن مش به دهن با هم دیگه رد و بدل کرد و میان از طریق فیسبوک انجام میدن که فیسبوک فکر میکنم جای خوبی داره این قبیل استفاده ها. حالا من عرض میکرم پیر عرض قبلیم متاسفانه جریان آزادی اطلاعات توی ایران اونقدر بسته و محدود شده که حالا عرض میکنم ممکن است با یه مقدار زمان بیشتری به اون اطلاعاتی که مورد نیاز مردم هست دست پیدا کنم. و من میخواستم این مثال بگم اینجا که ببینید تمامی اتفاقات و فجایعی که اتفاق میفته توی امروز روز توی تاریکی ها اتفاق میفته، توی اماکن تاریک، توی شب اتفاق و اینها متاسفانه طبق خواسته خودشون میخوان یه فضای تاریک رو روی سر جامعه حاکم بکنن که کسی نتونه از روز.
متاسفانه صدای آقای آرش اینجا قطع شد، ولی خب ما خوشبختانه بخش عمده و زیاد صحبت ایشون رو شنیدیم. ممنونم از شما آقای آرش عزیز اگر همچنان صدای من رو میشنوید. سورنا برای ما نوشته با توجه به شما نوشته با درود به شما دستن در کار رادیو فردا، احمدی نژاد هم وقتی آمد شعار داد مشکل ما موی جوانان و لباس پوشیدن آنها نیست و گفت زنها و دخترها می توانند به استادیوم ها بروند برای دیدن مسابقات ورزشی در کنار مردم باشند، ولی این را همه می دانند که چاقو دسته خودش را نمی برد. پشت این قضیه اتفاقی در حال افتادن است و مردم را سرگرم این قضیه می کنند. سورنا برای ما نوشته، آدرس ما هست ششت رادیو فردا.com. در صفحه فیسبوک هم نظر خودتون رو میتونید بنویسید زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا. علی از نروژ رو هم بگیریم و بعد بریم سراغ آقای موسوی خوئینی کارشناس برنامه امروزمون. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید. صحبت رو تا اینجا شنیدید، بحث برنامه رو دنبال کردید، نظر شما چیه؟
من هم به شما سلام میکنم آقای بقراطی عزیز، همچنین به شنوندگان و سایر همکاران و مهمان شما. راستش این که رژیم موفق میشه یا نه که خب جوابش قطعا منفیه، این دلیل که همینطور که نتونستن ماهواره رو سرکوب کنن، همینطور که نتونستن بدحجابی رو سرکوب کنن به قول خودشون، همینطور که نتونستن ویدیو رو سرکوب کنن، این رو هم نمیتونن سرکوب کنن. اما اجازه بدید من به دو نکته اینجا بپردازم. یکی تفاوت رویکرد آقای روحانی و به اصطلاح جناح محافظه‌کار. به گمان من تفاوت این دو رویکرد برمیگرده به، برخلاف اونچه که مهمان برنامه شما مطرح کردن، بحث مردم سالاری و غیر مردم سالاری نیست، بلکه رویکرد آقای روحانی و دوستانشون یک دیکتاتوری نرم ابزارانه هست و رویکرد جناح مقابل یک رویکرد دیکتاتوری سخت ابزارانه و سرکوب خشن هست. این تفاوت میان دو رویکرده. اما دلایل عمده‌ای که برای این مسئله وجود داره که رژیم میخواد این محدودیت رو اعمال بکنه سه دلیله. یکی نخستین دلیلش همون بحث تقابل با اطلاع رسانی آزاده که متاسفانه در دنیای امروز حتی در جوامع پیشرفته غربی هم میبینیم، تا اونجایی که بتونن سعی میکنن اینجا و اونجا محدودیتی علیه شهروندان اعمال بکنن. دوم بحث کنشگریه که رژیم سعی میکنه جلوی به اصطلاح هر گونه تجمعی حتی مجازی رو بگیره و از کنشگری وحشت داره. و سوم تحمیل سبک زندگی روحانیت شیعه به مردم ایرانه. روحانیت شیعه همیشه سبک زندگی خودش رو، سبک زندگی برتر ارزیابی میکنه و در طول تاریخ هم متاسفانه همین بوده، حتی پیش از قدرت رسیدنش هم همین بوده. و اکنون که سایر ابزار قدرت اهم از سیاسی، نظامی و اقتصادی رو در انحصار خودش قرار داده، با تمام قوا میکوشه که سبک زندگی خودش رو به کل جامعه تحمیل بکنه. و اینها به گمان من اصلی ترین دلایل هستش که به صلاح رژیم اعمال بکنه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم ما رو دنبال کنید، نظر خودتون رو بنویسید، نظرها تا جایی که بتونم میخونم. آدرس ایمیلمون هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6. مجتبا برای ما نوشته اولا که تمام این قضیه جنگ زرگری است و روحانی میگه مخالف و مخالفینش هم میگن حرامه، ولی آیا تفاوتی هم داشته؟ خیر، فیلترینگ کم نشده که هیچ، روز به روز هم گسترده تر شده. دوما تمامی بخشا برای حکومت حساس دارد، به خصوص سیاست، کلن حکومت با هر چیزی که او صلاح نداند مخالف است. سوما تلاش برای محدودسازی اصلا کارساز نیست و جوانان در این کار سماجت بیشتری می کنند. مجتبا برای ما نوشته جواب سه تا از سوالایی که از شما پرسیده بودیم در مورد بحث امروزمون در ساعت ششم رادیو فردا. آقای موسوی خوینیم، ازتون سوالی که میخوام بپرسم در مورد موفق بودن، حالا خودتونم پرداختین تا حدی به این ماجرا، در مورد این که تا چه حد میتونه موفق باشه پروژه فیلترینگ، پروژه محدودسازی دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، با توجه به دو چیز. یکی این که اساساً تا چه حد محدودیت اینترنتی در دنیایی که توش به سر میبریم قابل تحمل و قابل اجراست، از طرف دیگه به لحاظ فنی تا چه حد امکان این جلوگیری وجود داره، با توجه به اینکه شما هم نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس ششم بودید و هم الان پژوهشگر فناوری ارتباطات دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا هستید. مطمئنم که خیلی از نزدیک دنبال کردید به لحاظ فنی مسائل رو و به لحاظ سیاسی، برای همین از این دو منظر اگه میشه نگاه بکنید به این قضیه. همین.
بله، معتقدم این بازی موش و گربه در واقع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. کشو قوسی که سالهاست شروع شده تداوم پیدا خواهد کرد و احیانا در مواقعی تشدید هم خواهد شد، هر چقدر که حکومت بخواد بیاد اینها رو، این روش ها رو در واقع تشدید بکنه. مقابله مردم البته با روش های خودشون که عمدتا با روش های کم هزینه هست به اصطلاح بیشتر خواهد شد و بنابراین گستردگی دسترسی مردم به این اطلاعاتی که تشنش هستن و یه عده‌ای نمیخوان مردم به اونا دسترسی پیدا کنن بیشتر خواهد شد. از نظر تکنیکی هم به اصطلاح امروزه نیروهای متخصصی که بخشش اتفاقا همین از مردم برخواسته از همین کشوری هستن، کشور خودمون هستن، در جاهایی مثل سیلیکون ولی یا دانشگاه‌هایی که در حوزه تکنولوژی کار میکنن، بخش تجربیشون اینها دارن این کار رو انجام میدن، راه حل هایی رو در واقع مرتب میرسن با بکنفورس. به حال خیلی راه‌حل‌های تازه‌ای که شاید هنوز که هنوز در داخل ایران حتی بهش فکر هم نشده که اگر اون مسیرها در واقع طی بشه اینها میخوان با اونها چیکار بکنن. البته توی حکومت همیشه این اصطلاح رایج بوده یا حداقل در عمل این کار کردن، گفتن که از این ستون به اون ستون فرجی هست، اون موقع به وقتش برای اونم یه فکری میکنیم، این بوده. ولی در هر صورت میخوام بگم که به لحاظ تکنیکی هم مسیرهایی داره طی میشه که به اصطلاح دستاوردهای جدیدی داره بشر بهش دست پیدا میکنه که اساسا میتونه محال بکنه این نوع رویکردها رو.
ببینید یه صحبتی شده بود آقای موسوی خوینی قبلا، مثلا یه بحثایی بود مثل اینترنت در چمدان و این صحبت ها که مردم مثلا مستقیم وصل بشن حالا شاید به سرورهایی که شاید ماهواره‌ای ارتباط باشون برقرار بشه در خارج از ایران و این صحبت یا خارج از به هر حال کشوری که محدود سازی میکنه، ولی بعد اینا هیچ کدوم انجام نشد و هیچ خبری هم نشد ازش. شما از پروژه خاصی اطلاع دارید با توجه به پژوهشایی که دارید که فکر بکنید مثلا میتونه نتیجه بخش باشه؟
ببینید خارج از به اصطلاح سیستم کابلی از طریق ماهواره و وایرلس دستاوردهای خیلی جدیدی رو در واقع بهش دست پیدا کردن در امریکا و کشورهای اروپایی که عرض کردم بخشی از این کسایی که فعالن تو این عرصه کسایی هم جوانایی هستن که خیلیشون شاید مردم ما نشناسن یا بشناسن، دارن این فعال هستن توی این زمینه، دارن نقش دارن توی آفرینش این تکنولوژی های نو. بخشیش در ارتباط با ماهواره هست، بخشیش در ارتباط با این به اصطلاح هواپیماهایی هست که یا درونایی که مثلا فیسبوک الان در اختیارش هست داره روش کار میکنه، به زودی توی سالهای آینده میخواد بخشی از اون رو به بهره برداری برسونه، یا بالون هایی که گوگل راه انداخت. از اون نوع روش هایی که عمدتاً دیگه خارج از مسیر و دسترس حکومت ها هست که بخوان این امواج رو در واقع جلوش بگیرن. ایران البته عضو سازمان ITU هست، امضا داره میکنه تمام این اسنادی که اونجا تصویب میشه، تک تک این تکنولوژی ها میاد اونجا، نمونه هاش نهایتاً براش استاندارد هایی تدوین میشه. آخرین جلسه که در اونجا این استانداردها تصویب شده برای نو تکنولوژی ها که تمام دنیا میتونن قانونن از اونها استفاده کنن، ایران هم امضا میکنه، در کره جنوبی بوده، همین شهر بوسان. خدمت شما عرض کنم میخوام بگم که یک نمونهش از این قبیل هست. اما در ارتباط با سیستم کابلی موجود و از طریق شبکه‌های موبایل و وسایل موجودی که مردم روزافزون دارن ازشون استفاده میکنن، تو اون کانال ها هم دستاوردهای خیلی جدیدی در واقع به دست اومده و داره بعضن.
پس این دورنما رو شما میتونید متصور بشید که سختتر و سختتر خواهد شد اگر درست متوجه شده باشم محدود سازی اینترنت جناب.
دقیقاً همینطوره، به خصوص در کشوری مثل ایران که مردم اون تکنولوژی رو در واقع مزه‌اش چشیدن، اینها مردم در طبقات مختلف، روستاها حتی،
بله،
عشایر حتی، و میخوان تا ازشون بگیرن. حالا کشوری مثل کره شمالی که اساساً
آشنایی نداشتن،
هنوز آشنا هم نشدن،
بله،
یه مدار اونجا بله سخت‌تر ممکنه باشه، ولی حتی من اونجا هم خبر دارم که این تکنولوژی که به خاطر رشد اقتصادی، روابط اقتصادی چین، به خاطر اینکه میخواد چیزایی رو بفروشه اونجا و برده بعضی چیزا رو داره،
بله،
نصب می‌کنه، در اونجاها هم حتی مردم یه چیزایی رو متوجه شدن و همونا رو الان دولت کره شمالی در واقع گیر کرده که چجوری از دست مردم بگیره. در حال تفاوت خواهد داشت بین کشوری مثل ایران با کشوری مثل کره شمالی، اما کلیتش این که این کار داره میره به این سمت که در واقع این مسیر محال هست که بخوان جلوش بگیرن، اما هزینه هاش رو در واقع بالا میبره، مثلا اتلاف وقتی که از مردم ایجاد میکنه و اینکه مردم با پول بیشتری ممکنه به بعضی از این رسانه ها دسترسی پیدا کنن. اگر فرض کنید تولید ماهواره در داخل ایران مثل کشورهای خیلی از کشورها قانونی بود، نه فقط در اختیار کسایی بود که دستی در حکومت دارن، بعضن بعضی هاشون قاچاقچی ها و کارهای هستن و با قیمت گرانتر مردم نمیرسوندن، همین تکنولوژی هم خیلی خیلی ارزونتر
بله. ممنونم از شما،
وسایل ارتباطی موجود.
متشکرم آقای موسوی خوینی، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. عباس برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون آفرین به روحانی که همه جوره در برابر تندروها ایستادگی کرده. علی برای ما پیغام داده که روحانی هم یکی مثل سلف خودش احمدی نژاد هست و هیچ چیزی در مورد آزادی ها در ایران تا وقتی جمهوری اسلامی هست تغییری نخواهد کرد. شش@radiofarda.com آدرس فیسبوک ما رو هم میدونید، رادیو فردا رو اگر تایپ کنید بهش میرسید، میتونید ما رو از طریق وبسایت گوش کنید، بخش پخش زنده بالا سمت چپ کلیک بکنید. اگر ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com میتونید سایفون 3 رو برای شما میتونیم بفرستیم که از طریق اون فیلترینگ اینترنت در ایران رو دور بزنید. و البته ماهواره موج متوسط 1575 و همینطور از طریق ماهواره هاتبرد هم میتونید صدای رادیو فردا رو داشته باشید. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که روی خط ما هستند. از تهران سهیل رو روی خط بیاریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و سهیل عزیز به شما خوش آمد میگم. بحث رو حتما دنبال کردید. نظر شما چیه؟ تا کجا میتونه پیش بره این فیلترینگ اینترنت؟ شما که در تهران هستید اصلا موافقشید یا مخالف؟
سلام بورتی، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم چون اینجا پارازیت برپای.
الان متاسفانه صدای شما با پارازیت میاد برای ما دوست عزیزم. میومد الان دیگه اصلا نمیاد، صداتون قطع شد متاسفانه. دوستان اتاق فرمان داریم سهیل رو روی خط. مجددا زنگ میزنم با شما صحبت میکنم، صدای من میشنوید؟ اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو تا اون موقع روی خط داشته باشیم. آقای کیوان از بریتانیا رو سلام میکنم به شما. آقای کیوان عزیز، شما چی فکر میکنید فیلترینگ در ایران دوام خواهد داشت؟ بفرمایید.
مردم عزیز و مهمون گرامیتون، حقیقتش من امروز نمیخواستم زنگ بزنم، یکی از دوستانمون تماس گرفت با من گفت شما زنگ بزن به جای ما صحبت بکن. فیلترینگ
به طور نیابتی یعنی الان به طور نیابتی دارین شرکت میکنید؟ خب خیلی خوشحالم.
یه جریاناتی تو این فیسبوک بوده حالا من به شما عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببین، آزادی حق تمام مردمه، فیلترینگ هم اصلا معنی نداره. ولی یه ولی اینجا میاد که دولت مردان حق ندارند چیزی که مضر برای جامعه نیست و بخوان جلوشو بگیرن. و شبکه اجتماعی هم مضر نیست، خبررسانی هست، خیلی چیزا هست. یه ولی این وسط داره. ببین چجور استفاده کردن از این شبکه اجتماعی ها مهمه. من تو همین انگلیس هم میگم، من تو ایران نمیدونم، تو همین انگلیس خانواده های ایرانی هستند که مرداشون رو از دست دادن و زناشون رو از دست دادن. آقای بغراتی، خیلی دردناکه. امروز واقعا این دوستمون تماس گرفت گفت یه به جای من صحبت بکن. طرف از تو به اصطلاح فیسبوک داشتن چت میکردن، من فیسبوکی نیستم خودم، اینا از انگلیس خانوم بلند میشه میره تو نروژ با یه پسر ایرانی دیگه که 10 سال از خودش کوچکتره و دو تا بچهش اینجا ول میکنه. و همین جوری هم یه آقایی که سن 50 سال داشته 3 تا بچه رو ول میکنه میره تو آلمان با یه دختر مثلا 30 ساله ایرانی آشنا میشه.
بحثای اخلاقیه، فکر میکنم اینا یه مقدار بحثای اخلاقیه و فکر میکنم
اخلاقیه. من همونو من میگم و باید دولت ها بیان برنامه بذارن که چجوری مردم بتونن از این شبکه اجتماعی رو آزار ندن. یا شبکه اجتماعی رو چجوری باش خوب از راه خوبش استفاده بکنن.
حتی حالا بحث خوب و بدش، آقای کیوان عزیز، یه مقدار بحث خوب و بدش نسبیه، یه مقداری بحث اخلاقی که به راحتی نمیشه واقعا ارزش گذاری کرد. ولی میخواستم ازتون بپرسم در مورد اینکه به نظر شما چه چیزی در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های مجازی باعث میشه که حساسیت زا باشه برای بخشی از حاکمیت ایران؟ همون یکی از سوال اصلی برنامه. فکر می‌کنید
که سیاست ببین خبررسانی، سیاست، باز کردن ذهن مردم به یه شبکه اجتماعی پنجره‌ای به روی جهانه. یعنی شما در پنجره رو که باز میکنید جهان رو میبینید، چون جا با خیلی از انسان ها سیاه، سفید، سرخ، آزاد، غیر آزاد، ژاپنی، آمریکایی فرق نمیکنه، مردم با هم دوست میشن. این خیلی عالیه، این خیلی یه کار خیلی بزرگیه. و حکومت های خودکامه از جمله ایران و دوستتون هم گفت کره شمالی یا جای دیگه، واقعا دلشون نمیخواد که مردم پیوند بخورن. ببینید جامعه جهانی، یعنی شما که تو جمهوری چک نشستید با منی که تو انگلیس نشستم، ما یکی هستیم، ما با هم برابریم و برادر و همسایه هستیم. حالا همسایه دیوار به دیوار نیستیم، ولی توی خط ما با همیم. ملاحظه میکنید شبکه اجتماعی به نظر من یه شبکه اجتماعی یه دونه اکتشاف خیلی بزرگی تو قرن 21 بوده به نظر من.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما در این برنامه. و آقای سهیل که متاسفانه روی خط از دست داده بودیم صدایشون رو، خوشبختانه الان روی خط هستن دوباره. آقای سهیل عزیز به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
سلام دوباره آقای باقاتی، اینجا هر روز میبینیم تکنولوژی داره میره جلوتر و اینا نمیتونن جلوی سرعت پیشرفت انسان رو تو به خصوص تو زمین مخابرات و اطلاعات بگیرن. اینجا اصلا کلا قضیه اینه که نباید تجمعی باشه و نباید اطلاع رسانی باشه سریعتر و هرچه بهتر و سریعتر. روزنامه هم خودشون میدونن فقط یه همه روزنامه یه چیزی مینویسن و نمیتونن جلوی اینترنت رو بگیرن، چون همین الان وقتی وی پی ان ها رو خودشون شروع کردن پخش کردن که بتونن کنترل کنن کی میره کی میاد، اومد وایبر اومد، اینستاگرام اومد رو موبایل ها و بچه ها در تماس هستن. و کوتاه بگم راجع به اون نظری که این آقا گفتن راجع به نوع استفاده و دوست شدن اخلاقیات، اتفاقا بعد از این جریانات انتخابات و این فشارا بچه های ایرانی خیلی فرهنگ استفاده اینترنتشون بهتر شده. توی تهران دارم من میبینم، حالا شهرستان ها نمیدونم، خیلی بهتر شده، ولی خب دارن سعی میکنن بگیرن، نمیتونن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سهیل عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید، برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم که تا حدود 10 دقیقه دیگه هم باز وقت دارید مستقیم و زنده باش صحبت بکنید. رضا از کردستان رو هم بگیریم. خیلی سریع سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز، ممنونم همراه ما اید و نظر شما شنیدین نظرت تا اینجا بفرمایید. آقای رضا عزیز درود بر شما، ممنونم. بله بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
من می‌خواستم در مورد شبکه‌های اجتماعی یک مثالی رو بیارم. ببینید رژیم جمهوری اسلامی مطمئناً به دنبال این نیست که مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنه. چرا؟ اون ما یک فیلمی داشتیم در زمان رژیم سابق که به نام صمد بود. فیلم یکی از اون فیلم‌ها یک مشهد خیلی خوبی اشاره کرد. خوشعلی گفتش که خوشعلی بیا پیاز بخور میگن گرون شده. حالا الان هم این داستان شبکه های اجتماعی دون درمید. چرا؟ ببینیم این دوستانی میخواد مردم رو بکشت به سمت شبکه های اجتماعی و اطلاعات غلط بشن بده، یعنی یک اطلاعات اخباری بلکه از هدفی که باید مردم دنبال بکنن اینها رو گمراه بکنه. اون هدف مردم اصلا فکر نکنه. الان ما اگر نگاه بکنیم داخل شبکه های اجتماعی فیسبوک و جایی میبینیم تعداد بازدیدها مثلا از یک سایتی از مثلا به عنوان مثال شورای ملی ایران مثلا امروز ساعت 39000 خورده ای بوده، اما نگاه کنیم به یک سایتی مثلا خیلی ها در اون حد از این که مثلا من عادی همیار زلن نمیدونم مثلا من رو تک کرد یا خیلی چیزای دیگه بسیار چیزایی اصلا که خیلی پیش پا افتاده هست به این وقت نگاه میبینیم مثلا از یکی نظیم نفر بازی کرده. از رژیم جمهوری اسلامی هم همین که مردم رو گمراه بکنه، این که نبرشون بدونیم مهم نیست مردم در اونجا چی میگن یا چی میشنون، برایشون مهم اینه که مردم به دنبال این نباشن که یک حرف رو بزنن و اون هم تغییر قانون اساسی باشه. چون که مردم باید مملکت رو اداره کنن و در این قانون اساسی هست حاکمیت ملی مردم نیست، تا زمانی که نباشه اینها اداره میکنن، اونها میخوان مردم این رو متوجه
نشن. متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم که از کردستان ایران همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای موسوی خائنی، اجازه بدید یه سوال قیاسی ازتون بپرسم. شما به تازگی اگر درست متوجه شده باشم از سودان برگشتید و از اتحادیه بین المللی مخابرات که وابسته هست به سازمان ملل متحد. میخواستم ببینم که شما میتونید قیاسی داشته باشید با بین ایران و مثلا بعضی از کشورهای دیگه، از جمله اجازه بدید همین سودان رو مثلا بگیم. حالا سودان کشوری هم هستش که به هر حال حکومت آزادی نداره. در اونجا شما آیا تونستید ببینید که چطوریه بتونید مقایسه ای با کشور ایران داشته باشید؟
بله، اولا واقعا یه مدار گریاور هست کشوری که طلا و فسرا نفت و نمیدونم اورانیوم داره صادر میکنه، وضعیت اینجوری پیدا کرده به خاطر تحریم ها، واقعا زیر ساختای این کشور نابود شده. یه
سودان رو میگید
الان، اما در ارتباط با بحث استفاده مردم و اینکه حکومت چجوری داره از این مواجهه میکنه با به اصطلاح این تکنولوژی های روز مثل ماهواره و اینترنت و اینها، شبکه های اجتماعی، واقعا برام عجیب بود که اونجا هم به حال یک کشوری هست که دولتش خب همه برای همین ها روشنه، امروز در دادگاه بین‌المللی متهم هست که به اصطلاح باید بره اونجا جواب بده به خاطر مسئله جنایت علیه بشریت. در اونجا ما میبینیم اتفاقا با مردم برای استفاده از این نوع تکنولوژی ها خیلی آسونگیرتر هستن. مثلا ماهواره رو من دیدم، چون کشور مذهبی هم هستن و خیلی خیلی مقید به آداب و اصول، ولی در کنار نزدیک مساجد و خونه هایی که اونجا هست و همه جا شما میتونید به اصطلاح اگر کسی لازم دونسته ماهواره گذاشته و کانال ها اونجا پارازیت و از اینجا چیزا خبری نیست. یا در شبکه های اجتماعی به اصطلاح دسترسی مردم اگر اجازه بده از نظر تکنولوژیکی، یعنی بسترش وجود داشته باشه، خیلی به این حدی که در ایران ما میبینیم متاسفانه این فیلترینگ در اونجا من ندیدم. حتی از خود اینها از کسایی که اونجا فعالین هستن و مردم عادی دارن استفاده میکنن شنیدم که به اصطلاح مجموعاً خیلی آسان‌گیرتر هستن. حداقل میتونه حکومت ما از اینها یاد بگیره که با مردم تو حوزه‌های مختلف دیگه که مثلا فرض کنین که این دسترسی ها باعث میشه که اینها بتونن حداقل تو زندگی روزمره شاد باشن و بتونن با هم دیگه راحت و آزادانه نظراتشون رو مبادله بکنن، یاد بگیره که این به اصطلاح این مجال رو به مردم ما هم بده. ولی در کل زیر ساختای به اصطلاح مخابراتیشون خب خیلی قدیمی هست. اگر دسترسی در واقع وجود داشته باشه، فیلترینگ نمیگم نیست، هست، ولی به مراتب
کمتر از
چه در اینترنت چه در چیز. فقط این نکته من تا آخرش میخوام راجع به مسئله دولت خودمون بگم، دولت های روحانی که سر کار اومده، دوستان چون خیلی اشاره کردن،
اجازه میدید ما اجازه میدید که ما بریم و
یه جمله
بفرمایید. خواهش میکنم،
حداقل راجع به این موضوع
خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.
من اجازه بدید من اینو پاسخ بدم دیگه. آقای روحانی رو دیگه به حرفشون شما لازم نیست توجه بکنیم، اما لازم نیست توجه بکنیم، فکر میکنم عملشون رو ببینیم. من نمونه‌ای از عملشون رو دیدم، یکیش رو اشاره میکنم. اجازه این که ایشون دستور صادر کرد به این که به اصطلاح شبکه پرسرعت اینترنت 3G نسل سوم موبایل و اخیراً هم چهارم موبایل در ایرانسل حداقلن و در بقیه شبکه نسل سوم اینترنت پرسرعت‌تر از قبل در واقع وارد بشه و عملی شد، به رغم مخالفتایی که در قم صورت گرفت و در بعضی از مقامات در واقع تهدید کردن، من فکر می‌کنم این عمل نشون داد که به اصطلاح میشه امیدوار بود. نمیخوام بگم که 100%، اما میشه همچنان با احتیاط این به اصطلاح دنبال کرد و جایی که کار درستی از دولت می‌بینیم میشه تشویق کرد. اون جایی هم که خلاف اون وعده‌ها اگر چیزی از اونها سر زد، از جمله در همین مسئله فیلترینگ یا چیزای دیگه، میشه باهاش در واقع مخالفت کرد. و من فکر میکنم این نظارت عمومی مردمی اتفاقا میتونه کمک بکنه به بهبود اوضاع.
بسیار خوب، شما سوال آخر منو خودتون زودتر جواب دادین، من میخواستم همینو از شما بپرسم که شما یه مقدار سریع تر جواب دادید. اجازه بدید که ما یکی از شنوندهای دیگه رادیو رو که پشت خط منتظر هستن بیاریم و صحبت ایشون رو هم بشنویم. در انتهای برنامه دقایق پایانی هستیم. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه واقعا در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
سلام عرض میکنم نیوشا جان، امیدوارم که سلامت باشی. خیلی ممنون که وقت خوردین. من خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی باعث استوارتر شدن بنیان‌های اجتماع شده. نمونهش ما خط مردم مرتضی پاشایی، جمعیت که اومدن واقعا دیدیم به خاطر دوش بود، به خاطر شبکه‌های اجتماعی بود. و این شبکه اجتماعی و فیسبوک بده، آقای خامنه‌ای رهبر روزنامه‌های جهان هم لطفا سایتش از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی لطفا بردارید.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم. آقای موسوی خواهی، اجازه بدید در پایان واقعا 30 ثانیه وقت داریم، در مورد پروژه اینترنت ملی چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد میتونه عملی بشه و کمکی میکنه یا نه؟
من فکر می‌کنم اینترنت ملی به شکل یک پارچه نمیتونه. اون چیزی که قبلا صحبتش شد، دولت قبلی آقای احمدی نژاد شروع کردن صحبتش کردن، این عملی بشه، چون اساساً با اون چیزی که در اختیار مردم وجود داره در تعارض 100% هست و با واکنش مواجه میشه. خود کسای متخصصین هم که میخوان این کار اجرایی بکنن در عمل در واقع متوقف میشن. و اما در اجزای مختلفش اگه بخوام حساب بکنیم، ممکن در بخشی از اجزاش به اصطلاح عملی و موفق هم بشه، اتفاقا بخشی شاید مثبت هست. و اونم اینه که از نظر افزایش سرعت دسترسی مردم به اینترنت ممکنه تاثیر بکنه، به اصطلاح بعضی از سرورها رو در داخل ایران و اطراف کشورهای اطراف ایران فعال بکنن. این قسمتش از بقیه قسمتاش واقعا عملی نیست و من فکر می‌کنم تا حالا هم چه متخصصین چه مردم افکارمون باشه اگر مخالفت کردن درست بوده و باید این به منطقی باش باز مواجه بشه که یه دی نخوان و نتونن که با هر شکلی جلوی ابراز عقیده مردم رو و دسترسیشون به اطلاعات و ارتباطات رو به سادگی بگیرن و امیدوارم که موفق نخواهند شد.
ممنونم از شما آقای علی اکبر موسوی خوئینی که امروز از آمریکا همراه ما بودید، نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات دانشگاه ویرجینیا تک در ایالات متحده. از شما تشکر می‌کنم دوستان همیشگی رادیو فردا، شنوندگان و مخاطبان برنامه ساعت ششم که تنها نگذاشتید ما رو. اگر در برنامه شرکت کردید یا اگر همچنان فقط همراه ما بودید، میتونید در برنامه هفته دیگه هم شرکت بکنید. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان این برنامه تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، امیر آزاده و سید که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. دست خوش.